میکنیم به همه شنوندگان عزیز ارجمند رادیو اقتصاد. از هر جایی که صدای ما رو میشنوید پیام شادی و موفقیت رو براتون ارسال میکنیم. موضوعی که می‌خوایم در موردش صحبت بکنیم کاربرد مهارت‌های فردی در بهبود کیفیت زندگی هست. یه خبر خوبم براتون داریم، اون هم این که جناب مهندس محمد رضا شعبان علی امروز همراه ما هست. برنامه مهارت‌های فردی یک پروژه در واقع یک ساله داریم. حالا بعدن که سلام علیک کردیم با جناب آقای شعبان علی، خودشون بیشتر توضیح میدن در این مورد. اما شما دوستان عزیز هم اگر خواستید که با این برنامه در ارتباط باشید، مثل همیشه دو تا راه دارید. یکی شماره تلفنمون هست 22652525. یه راه دیگه هم سامانه پیام کوتاهمون هست که 30036-37. خب با این مقدمه بریم به سراغ جناب آقای شعبان علی، نویسنده و استاد دانشگاه که اینجا در استودیو هستن. سلام عرض میکنم، خیلی خوش اومدید.
به نام خدا. بنده خدمت شما خانم حسین دوف و همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم و خوشحالم که فرصتی دست داد تا بیشتر و بهتر و منظم‌تر در خدمت دوستان عزیز باشم.
ان شاءالله که همینطور باشه. با این پروژه یک ساله که برامون ترتیب دادین، اینجای امیدواری به هر وجود داره که به مدت یک سال دیگه در خدمت شما باشیم. در خصوص اون چیزی که میخواید در طی این یک سال انجام بدید، این مقدار برای شنوندگان توضیح بفرمایید.
دوستان عزیز، حالا من نمیدونم دوستانی که فرصت بوده که قبلا در خدمتتون باشم یا نه، ما تقریبا شاید نزدیک 9 ماه 10 ماه در رادیو اقتصاد با موضوع مذاکره در خدمت دوستان بودیم. بازخوردهایی که در اون مدت گرفتیم، خانم میرچی زحمتی کشیدن در واقع بازخوردها جمع‌آوری کردن، نهایتا ما احساس کردیم که شاید نیازهای مخاطبان ما یه برنامه منظم‌تر و با اهداف مشخص باشه، به طوری که نه فقط یک سری مطالب پراکنده ارزشمند در حوزه‌های مختلف مهارتی، بلکه یک برنامه توسعه مهارت‌ها، به شکلی که اگر دوستان یک سال با ما همراه بمونن و ما انشالله هر چهارشنبه بتونیم 4 تا 5 بعد از ظهر در رادیو اقتصاد خدمتشون باشیم، بتونیم این وعده رو بدیم که انشالله بعد از یک سال در وضعیت بهتری، حالا نمیخوام ادعا کنم خیلی بهتر، ولی در وضعیت بهتری نسبت امروز بتونن در واقع زندگی شخصی و شغلیشون رو ادامه بدن.
ولی الزاماتی داره، مثلا فکر می‌کنم یکی این باید باشه که هر چهارشنبه برنامه شما رو گوش بکنن، نیست؟
هر چهارشنبه برنامه ما رو گوش کنن. ما حالا داریم تلاش می‌کنیم که احتمال از همین هفته اتفاق می‌افته. سعی کنیم جدا از آرشیو برنامه که معمولا آنلاین هست، من رو سایت شخصی خودم آنلاین آرشیو برنامه در واقع بعد از یکی دو روز بعد برنامه بذارم که دوستان اگر هم یک هفته خاصی راهن از دست دادن بتونن فایل رو دانلود کنن و گوش بدن. تضمین این که حتما برنامه ها از دست نمیره. البته طبیعتا ما زنده بودن برنامه رو ترجیح میدیم به دلیل اینکه بتونن با ما صحبت بکنن، تماس بگیرن، اس ام اس بزنن. ها کار دیگری که ما انجام میدیم و ان شاء الله من هفته بعد کامل خدمت دوستان اعلام میکنم اینه که ما تلاش جدی داریم که این برنامه از حالت یک طرفه در بیاد و یه عده زیادی افراد مختلف داوطلب شدن که کمک بکنن تا یک پروژه اجرایی تعاملی اتفاق بیفته، به این شکل که ما از هفته آینده سایتی رو برای برنامه اعلام خواهیم کرد و در ارتباط ما فقط چهارشنبه بعد از ظهر نیست، چهارشنبه بعد از ظهر ارتباط زنده ما با دوستانه. در طول هفته براشون مطالب مختلف در همون حوزه میذاریم، دوستان یه سری تمرین‌هایی بهشون خواهیم داد که اگر بخوان در واقع تغییر اتفاق بیفته، من تقاضا و پیشنهادم اینه که تمرین‌ها رو انجام بدن، بیان در واقع در سایت بذارن، کامنت روش خواهند گرفت، جواب روش می‌گیرن، سوالاشون می‌پرسن. تلاشمون اینه که حالا همه تیمی که از دوستانی که در رادیو اقتصاد همراه ما شدن تا دوستانی که بیرون، هممون یه ایده مشترک داشتیم که بتونیم یک برنامه برای هموطنان عزیز بذاریم. همه تلاش این هست که نهایتاً با یک تعامل با وقت گذاشتن بتونیم نهایتاً زمان بهتر و نتیجه بهتری رو داشته باشیم.
فقط اینکه فرمودیم برای تعامل میخواید را بندازید، سایت جداگانه هست یا باید به همون سایت؟
نه سایت جداگانه میخوایم درست بکنیم که اصلا اختصاصی این کار باشه. آخرین مراحلش من منتظر بازخوردهای دوستان هستم که در واقع نهاییش بکنیم، ولی اصل قضیه اینه که من انتظارم اینه یا تقاضا اجازه بدید بگم این از دوستان که اگر قرار ماماتون یک سال همراه بمونن، ما یک ساعت وقت ازشون نمیخوایم، ما 4-5 ساعت هم در هفته ازشون باز وقت میخوایم برای تمرین ها، برای اینکه اگر احیانا ممکنه بگیم فیلم ببینن، کتابی ببینن، بخونن و مشقی رو انجام بدن که انشالله این مدت زمان بتونه اثر بخشی کامل رو داشته باشه.
خب یکی از شنوندگان همین اول گفت باری کلا به شما. خیلی خب
اینا فامیلا ما فکر کنم بهشون گفتم.
خیلی خب بریم، امروز میخوایم راجع به کاربرد مهارت های فردی در بهبود کیفیت زندگی حرف بزنیم. اول به ما بگید که اصلا این مهارت های فردی چه معنایی داره، چه تأثیری میتونه توی بهبود کیفیت زندگی که مد نظر شماست داشته باشه، و اصلا خود بهبود کیفیت زندگی یعنی چی، منظورتون چیه؟
خلاص این وقت یه مشکلی اصولا در زندگی ماها وجود داره. حالا من فکر کنم من و شما، ماها جنبه شغلیمون خیلی پررنگ تو زندگیمون، چون من سبک شما رو هم میدونم، سبک خودم میدونم، ماها خیلی وقتا به یکی از دو جنبه خیلی توجه میکنیم، یا امثال ماها که جنبه شغلیمون رو خیلی در واقع پررنگ میکنیم و بعد یه جاهایی میبینیم از جاهای دیگه داریم هزینه میکنیم عملا از زندگی شخصیمون.
درست.
و برعکس، آدمایی که ممکنه زندگی شخصیشون در اولویت قرار داره و از این ور از شاید کیفیت کاریشون دارن یه جوری هزینه میکنن، واقعیتش اینه که امروز در دنیا پذیرفته شده است که بعید است یک نفر بتونه در یکی از این دو حوزه، یعنی حوزه زندگی شغلی و زندگی شخصی، وضعیت بسیار خوبی رو داشته باشه بدون اینکه حوزه دیگر رو مد نظر قرار بده. خوبیش اینه که جنس مهارت‌هایی که ما لازم داریم برای اینکه زندگی خودم، خانواده‌ام و زندگی شخصیم بهتر بشه یا زندگی کاریم بهتر بشه، جنسش یکسانه، مستقاش فرق می‌کنه. حالا من از مذاکره شروع می‌کنم، چون ما مدت هاست با هم دیگه مذاکره ما حرف زدیم. مهارت مذاکره قرار نیست که فقط مثلا منو به فروشنده بهتری تبدیل بکنه، قراره کمک کنه که تو خونه حرف اعضای خانواده‌ام رو هم بهتر بفهمم، اگر جایی مخالفتی دارم به زبان بهتر، شیواتر و با کمترین هزینه احساسی این رو مطرح بکنم. شاید مثال‌ها فرق بکنه و مصداق‌ها فرق بکنه، همون قانونی که قراره 8 صبح تا 5 بعد از ظهر در محیط کار به من موفقیت و رشد و پیشرفت بده، همون قانونی که قراره 5 بعد از ظهر تا 12 شب زندگی شخصی من رو هم بهتر بکنه. این نه فقط در حوزه مذاکره، در حوزه تصمیم گیری هم قطعا همینه، در حوزه تفکر سیستمی هم همینه، در حوزه مهارت یادگیری. حالا من در محیط کار باید یاد بگیرم در مدت زمان کوتاه‌تری کارمو خوب انجام بدم، در محیط شخصی ممکنه بخوام زبان یاد بگیرم یا کار دیگه انجام بدم. تلاش ما اینه در این مدت زمانی که ما دوستان هستیم بتونیم ان شاءالله کمک بکنیم که وضعیت دوستان بهتر بشه. امیدوارم که در پایان این برنامه
هم وضعیتشون بهتر بشه. دقیقاً یعنی چی؟ من همین میخوام ببینم بهبود کیفیت زندگی که میگید میخواید به من الان آموزش بدید و ان شاءالله بعد از یک سال من کیفیت زندگیم تغییر بکنه، این یعنی چی؟ این چه اتفاقی؟
من اول فکر کنم یه نکته رو مشخصا بگم که من اگر اینجا حالا در خدمت دوستان هستم، معناش این نیست که در واقع خودم فکر میکنم که تو این دو تا حوزه موفقم، ولی فکر میکنم یه همراهی خوبه دیگه. اگر ما داریم اینو برای خودمون مطالعه میکنیم، آموزش میبینیم، گزارشش رو در واقع خدمت دوستان میبینیم و با هم داریم براش تلاش میکنیم. این اولین موزه. نکته ای وجود داره اینه که ماها خیلی وقتا به خواسته هایی که میخوایم واقعیتش میرسیم. همه میتونن به خواسته ای که میخوام برسن. من میخوام این حرف مثبت بزنم، ولی به هر حال شدنیه. به خاطر اینکه
کلیشه ای
و شاید ضمن یه جور امیدواری فلج کننده است واقعا، ولی یه حرف دارم، فرق آدمای موفق و ناموفق تو میزان هزینه ای که برای اینها میکنن. من و شما قطعا میتونیم یه موقع شغلی خوب داشته باشیم، هر کسی میتونه، مهمش اینه که چقدر انرژی و توان و اعصاب و حوصله صرف کردیم تا رسیدیم. شاید اون آدمی بتونه ادعای موفقیت بکنه که بگه من با هزینه کمتری، هزینه فقط انرژی و توان نیست، هزینه فرصت هم هست. من اگر امروز مثلا مدرک دکترامو گرفتم شدم یه استاد دانشگاه مثلا،
بله،
چقدر هزینه کردم که اینجا هستم؟ الزاما نمیشه گفت من یه آدم خیلی موفقم. ممکنه اگر کل هزینه ها رو یه جا بذارین، دیگران نگاه کنن بگن نه این هزینه خیلی زیاده. من یه بارشم راجع به خودم میگفتم سالهاست دارم کتاب میخونم و جز ادعاهام اینه که شاید روزی حداقل 50-100 صفحه کتاب میخونم، ولی آیا این معناش اینه که من موفقم؟ ممکن آدم دیگه نگاه کنه و درست هم اتفاقا میگه، بگه تو این حجم وقتی که گذاشتی غلط گذاشتی، تو اگر میدونستی چی بخونی و کسی بود بهت بگه چی بخونی، میتونستی با یک دهم این مطالعه در همین نقطه باشی. خیلی هاش مطالب نامربوط و بیخاصیتی بوده که خیلی کمکت نمیکرده. ما اگر میگیم زندگی بهتر به معنای اینه که بعد از این سال احساس کنیم برای رسیدن به اهدافمون، برای بهتر شدن موقعیت شغلیمون، برای افزایش آرامشمون تو زندگی با هزینه کمتری میتونیم جلو بریم. این رو حالا معیار موفقیت چطورتون بذاریم؟
خب در صحبتتون اشاره کردید به این مورد که این مهارت‌ها مشترک هست، چه در زمینه‌های شخصی و چه در زمینه‌های شغلی. این معناش اینه که روش‌های یکسانی برای همه آدم‌ها فطری وجود داشته باشه.
مهارت‌ها مشترکه ولی روش‌ها الزاماً نه. ما اتفاقاً یکی از مشکلاتی همیشه داریم در مسیر رشد و موفقیت بحث تقلیده. تقلید رو اجازه بدید من از مسئله خیلی ساده بگم. دقت کردید که ما هممون در سن اول دبستان وقتی هم میگیم چه کاری بشی، دو سه تا شغل مشخص داریم.
آره دقیقاً همطور.
و از اون ورم همین اتفاق در محیط کار میفته. یعنی من وقتی میخوام یه کسب و کاری آغاز کنم میرم نگاه میکنم اینا بقیه چیکار کردن. ما تو خیلی از صنایع رو تجربه کردیم. مثلا صنایع غذایی نگاه کنید، یه نفر میره کاری انجام میده، یه محصولی تولید میکنه و موفقیت پیدا میکنه. هر کسی میخواد محصول تولید کنه، همه میرن همون رو تولید میکنن. ما در یک سال در کشور پفک نداریم، مثلا دو سال بعد 20 تا برند پفک داریم تا شعبون پفک هم اومده در بازار و داره عرضه میشه. همین اتفاق ما در صنایع دیگه هم دیدیم، کاش سرامیک دیدیم، دیگه صنایع دیدیم. یک نفر، دو نفر، ده نفر میرن موفق میشن، نیاز بازار رو تشخیص میدن. ما فکر میکنیم همه ما اگر اونجا بریم موفقیم. شاید اولین چیزی که ما لازم داریم تو بحثمون و باید بهش دقت داشته باشیم اینه که اگر یه روشی شما رو موفق کرد، الزاما من رو نمیتونه موفق بکنه. به دو دلیل. یه دلیلی که شما در شرایط خاصی بودید، شما 4 سال پیش رفتید مهندسی عمران خوندید و خیلی موفقی شدید. دلیل نداره امروز هم بازار کار برای یک مهندس عمران به همون اندازه پاداش دهنده و ریوارد باشه.
مهارتایی که بخواید بهمون یاد بدید بهمون کمک میکنه که اون شرایط خاصی رو که دلمون میخواد وجود بیاریم.
من در واقع نگاهم نگاه آشپزی اینجا به معنی اینکه ما یه عالمه متریال بنا آماده بکنیم. به هر حال برنج خوب داشته باشیم توی آشپزخونهمون، به هر حال رشته خوب داشته باشیم، به هر حال هویج خوب داشته باشیم و راجع به تک تک اینها صحبت میکنیم.
ببینید چی میخوام بگم، آشپزی میخوام بگم که اگر این شرایط خاص برای آدما اتفاق بیفته دیگه خودشون کار خیلی مهمی انجام نمیدن. فرصت انجام حالا به دست آوردن یک شغل یا داشتن یک زندگی خوب، حالا یک مرد خوب یا یک زن خوب، براشون فراهم شده. چجوری ما میتونیم این فرصت رو برای خودمون ایجاد بکنیم؟ این مهمه.
واقعیتش اینه که ما الان یکی از اتفاقا نگاه های نادرستی که رشد و موفقیت داریم شاید این باشه که دنبال اون فرصته میگردیم. دنبال فرصت گشتن خیلی خوبه ولی ایراد داره. من فرصت رو پیدا میکنم، تازه سعی میکنم خودم باهاش تطبیق بدم. مثلا میگم من نگاه میکنم میخوام برم سر کار، من یک جوونه 22 سالم که الان دارم رادیو اقتصاد گوش میدم، نگاه میکنم میگردم بعد یه شغلی رو پیدا میشه، میگن این شغل روابط عمومی میخواد، زبان خوب میخواد، یه مقدار مهارت های مثلا فرض کن حالا کامپیوتر میخواد غیره. تازه من شروع میکنم میگم خب پس برم اینا رو آماده بکنم و عملا نمیتونم به جای خوبی برسم، یا از این آدمایی میشم که دیدی تو رزومه میان ارائه میکنن همه چیز رو بیش از حد واقعی اعلام میکنن. شاید اپروچ خوبتر، روش خوبتر این باشه که من به جای اینکه به بیرون نگاه کنم، به شرایط خودم نگاه کنم، بگم من یه مجموعه توانایی وجود دارم، به تعبیر من همون هویج و رشته و فلان، من کدوم اینا رو بیشتر دارم، من کجا میتونم سریعتر خودم رو کامل کنم، در اون حوزه ها خودم رو کامل بکنم و بهتر بکنم، اون وقت ببینم کدوم فرصت ها در محیط بیرون برام پیدا میشه. ما یکی از مشکلاتی که در بازار کار داریم، من اینو به جد میگم چون هم دانشجویان زیادی دارم برای کاریابی پیشم میان، هم دوستان زیادی در شرکت ها بهم میگن، در ساده ترین شغل های جامعه خیلی جالبه، هم مردم دنبال کار میگردن و کار نیست، هم مدیران و کارفرمایان اصرار دارن که ما نمیتونیم آدم پیدا بکنیم. برای شغل خیلی ساده، یه نفر که قرار نامه تایپ کنه، شما هزاران نفر میبینید ما تایپ نامه بلدیم کار برامون نیست، یه مدیر میبینید میگه آقا من یه نفر تایپیست میخوام پیدا
نمیکنم.
این به خاطر اینه که مهارت ها هیچ وقت کامل توسعه پیدا نکرده و آدمی که رفته تایپ یاد گرفته دقت نکرده که شاید 200 مهارت وجود داره که من میتونستم 10 تای خوبش انتخاب بکنم که اون 10 تا من رو خیلی جلو مینداخت. اینکه هممون سعی کردیم یه سری مهارت پایه رو با هم داشته باشیم عملا باعث میشه که مشکل پیدا کنیم.
کفشه درسته
ایجاد نمیکنه. من یه مثال بزنم، شاید زمان بلد بودن شاید مثال خوبی باشه. ببینید ما 15 سال پیش آدمای زیادی میشناسیم که فقط زبان انگلیسی مثلا بلد بودن، براشون معناش موقعیت شغلی بود، درآمد بود، کار بود، همه چی بود. اصطلاحا حالا به اصطلاح اونایی که استراتژی یاد میگیرن میگن کامپتیتیو ادوانتیج یا مزیت رقابتی.
بله.
امروز شما اگر زبان انگلیسی بلد باشید و بدید بگید من بلدم، میگن خب خیلی خوب بلدی، اما اگه بلد نباشید اعتراض میکنن ها، زبان بلد نیستی چیکار میکنی. امروز این قضیه فقط باعث میشه که من در فضای رقابتی زمین نخورم، ولی باعث نمیشه سر و گردن بالاتر از بقیه باشم. به نظر میرسه عموم ماها عادت کردیم فقط در حوزه های حداقلی، به تعبیر شما اون حداقلا رو بهش برسیم. نتیجه هم این میشه که کسی ایراد از ما نمیتونه بگیره. وقتی من میرم اینجا مصاحبه شغلی مثلا، یا وقتی داخل سازمانم من میخوام یه ارتقا رتبه پیدا بکنم، نقطه ضعف جدی ندارم، من نقطه قوتی هم ندارم که بگن شعبان علی این فرقو داره با نفر بعدی. پس سعی کنیم این بیاد. من امیدوارم این برنامه یک ساله ما کمک کنه هر کدوم ماها تعداد نقاط قوتی رو در خودمون پرورش بدیم که از دیگران متمایز باشیم.
خیلی خوب. با توجه به جنبندی اون چه که کردیم، به نظر میرسه که برای اینکه ما این مهارت‌های فردی رو بهش برسیم و بتونه این موضوع در بهبود کیفیت زندگی ما تأثیر و نقش داشته باشه، بیشتر باید متمرکز باشیم به آموزش این مهارت‌ها که هدف اصلی ما هم هست در همین برنامه‌ای که انشالله به مدت یک سال قرار برگزار بشه. خب شما دوستان عزیز برنامه مهارت‌های اقتصادی رو میشنوید از رادیو اقتصاد، در خدمت جناب آقای محمد رضا شعبان‌علی هستیم با موضوع کاربرد مهارت‌های فردی در بهبود کیفیت زندگی. دو 65 25 25 شماره تلفنمون. سی هزار سی و شش سی و هفت سامانه پیام کوتاهمون. عزیز خیلی متشکریم از اینکه با پیامک‌های خودتون ما رو خوشحال کردید و دلگرم. آقای شعبان‌علی زارا خیلی خوشحالم از اینکه شما امروز اومدید تو این برنامه. من به شما تبریک میگم به خاطر این ارتباط خوبی که برقرار کردید. به نظر میسه همون مهارت‌های فردی که می‌خواد بهش اشاره کنید و در خودتون خیلی دارید که از طریق رادیو به حال تونستین این ارتباط قوی رو برقرار بکنید. ما خیلی از شما متشکریم شنوندگان عزیز. اما خواهش می‌کنیم که در خصوص موضوع مورد بحث ما خواهش میکنیم که سوال و اظهار نظر اگر دارید بفرمایید تا بتونه به بحث ما کمک بکنه. انشالله حالا از هفته دیگه سایت مخصوص این برنامه هم راه افتاد، میتونید در تعامل با این برنامه باشید، از طریق اون سایت مشقاتون تمریناتون هم به موقع انجام بشید انجام بدید که آقای شعبان‌علی موقع مردودتون نکنه. خیلی خوب آقای شعبان‌علی، راجع به اهمیت مهارت‌های فردی صحبت کردیم، به نظرم میاد که دیگه کفایت بکنه و دیگه همه متوجه شده باشن که چقدر اهمیت داره رشد و توسعه مهارت‌های فردی در زندگیشون و اینکه بهبود بده اون کیفیت زندگیشون. اما حالا می‌خوام ببینیم که این مهارت‌ها چگونه یاد گرفته میشن، چه جوریه، آیا فقط آموزش تمرینه؟
واقعیتش اینه که یکی از مهمترین بحث‌ها در حوزه‌های مهارتی اتفاقا همین بحثی که شما میفرمایید. ما ها معمولا در آموزش ید طولایی داریم. اتفاقا تو فرهنگ ما آموزش خیلی پذیرفته شده است. یعنی شما اگر نگاه کنید پدر مادر علاقه دارن بچه‌ها کلاس برن، همه دوست دارن، هیچ وقت ما کسی رو به خاطر اینکه کلاس رفته ملامت نمی‌کنیم. ولی یه چیزو نمی‌پرسیم، یه چیز کمتر بهش دقت می‌کنیم که چقدر این دانش نهایتا به رفتار تبدیل میشه. حالا اگر من رفتم مثلا فرض کنید ساعت‌ها وقت گذاشتم در حوزه مثلا تصمیم گیری، آیا واقعا تصمیم بهتری دارم می‌گیرم؟ اگر رفتم در حوزه مهارت‌های ارتباطی آیا واقعا بهتره؟ اتفاقا ما عکسش رو زیاد میشنویم. نمیدونم شما شنیدین یا نه، مثلا فلانی 10 تا کتاب دستش راجع به مثلا فلان حوزه، بعد آخرش هم یه حرف زدنشو می‌بینی، برخوردش رو می‌بینی، می‌بینی اوضاع خرابه. چرا این اتفاق میفته؟ واقعیتش اینه که آموزش و توسعه شاید فرقش از همینجا شروع بشه. آموزش رو من معادل ترجمه در واقع جورای ترینینگ و ایجوکیشن به کار میبرم، توسعه رو معادل دیولپمنت. توسعه بحثش اینه که شما نمیتونید آدم‌ها رو سریع تغییر بدید، یا خودتون نمیشه سریع تغییر بکنید، یا اگر هم تغییر بکنید خیلی کوتاه مدته. ممکنه من یک کلاس مدیریت استرس برم، 2 روز 3 روز 4 روز پشت سر هم دیگه، و واقعا چند روز خوب داشته باشم، ولی احتمالا اثرش بعضی مدت کم رنگ میشه و من یک ماه بعد به همون آدم قبلی تبدیل میشم. حوزه در واقع توسعه مهارت های فردی یا اصلا حوزه توسعه حرفش اینه که آموزش خیلی ناگهانی برخورد میکنه و اگر بخوایم توسعه پیدا بکنیم باید خوردش کنیم به مرور زمان. مثالی که من معمولا میزنم راجع به آبه. خیلی دوستان میدونم، نه که کوهنورد رفتن بیشتر میدونن، کسی که تشنه است اگر یه بطری آبو کاملا بخوره تشنگیش رفع نمیشه. باید خیلی جرعه ما بخوریم تا شاید با آب خیلی کمتر سیرابی بیشتری رو تجربه بکنیم. من یکی از توصیه هایی هم که دارم اینه که شاید ما در مورد رمان یک کتابو دستمون میگیریم، لذت میبریم تا تهش میخونیم، برای کتاب‌های حوزه مهارت، برای برنامه‌های حوزه مهارت این ناگهانی جلو رفتن خیلی کمک نمی‌کنه. من خیلی خوشحالم که ما تونستیم با همکاری خانم میشه دوستان رادیو اقتصاد این کارو بکنیم که این برنامه رو خوردش کنیم تا یک سال هفته یک ساعت ماها درگیر بمونیم. بنابراین اولین حرفم اینه، راجع به زبانم همینه، اینه که میرن کلاس‌های زبانی که مثلا در 4 روز مکالمه رو یاد بگیرید، من نمیگم یاد نمیگیریم، ولی میگم مطمئنن بعد از 40 روز خیلی فرقی نمیکنیم و بعد همه گله میکنن که زبان فراره، میری یاد میگیری. راستم میگن، چون در حوزه توسعه مهارت زبان کار نکردن، در حوزه آموزشش کار کردن. پس اولین نکته تدریجی بودنشه. نکته دوم انجام دادن تمرین های مختلفه. ماها باید یاد بگیریم که هر کدوم تمرین خاص خودمون انجام بدیم. من مدرس اگر میام حرف میزنم مثلا در حوزه تفکر سیستمی 10 تا مثال میزنم، این مثلا ممکن خیلی جذاب باشه، مخاطب گوش میده، لذت میبره، همون مثالا هم جای دیگه ممکن نقد کنه، ولی هنوز ممکنه در زندگی شخصیش مثال هایی که تفکر سیستمی داشتن یا نداشتن چه تأثیر روش گذاشتن نداشته باشه. به همین دلیله که من از دوستان میخوام که از هفته آینده، حالا ما یه هفته که مقدمه داریم میگیم، حتما سعی کنن برای هر مطلبی مثال پیدا بکنن در زندگی خودشون، اون وقت این مطلب ماندگار میشه. این هم یک بحث مهم دیگه است. و نکته‌ای که در پایان حالا بخوام عرض بکنم توی این حوزه اینه که ما باید دقت بکنیم این کار رو تا حد امکان در قالب شبکه‌ای انجام بدیم. به معنای این که یک نفر تکی اگر راجع به این موضوعی کار میکنه شاید خیلی مهارتش توسعه پیدا نکنه. خیلی خوبه اگر من بتونم مثلا میخوام زبان بخونم، مثلا خیلی ساده، اگر بتونم دو نفر از دوستانم پیدا کنم، 3 نفر از دوستانم پیدا بکنم، با هم دیگه بخونیم، یه سینرژی خاصی ایجاد میشه. ضمن اینکه میتونیم نقاط ضعف هم دیگه رو کاور کنیم و بپوشونیم. همه جا همینه. توسعه مهارت فردی حوزه‌ای نیست که یک نفر توی جاده راه بیفته تکی بره جلو. خیلی زود ما معمولا انگیزمون از دست میدیم، خسته میشیم و تقاضای من حالا ما یه مدت سری وبسایت می‌خوام این کارو بکنیم که دوستان هم دیگه رو ببینن، حتی کسی هم نمی‌شناسن، ارتباط آنلاین باشه. یه نکته کوچیک قبلا گفتم بازم مثلا تاکید بکنم، تحقیق نشون میده که ما آدما قرصای بزرگتر که میخوایم زودتر خوب میشیم و اگر اسم قرص پیچیده تر باشه دوران در واقع بیماریمون کوتاه‌تر میشه در اکثر جای دنیا. نشون میده که ما آدما کلاً راه حل‌های پیچیده و بزرگ رو مؤثرتر میدونیم. واقعیتش اینه که حوزه مهارت‌ها و توسعه مهارت‌ها قرار نیست راه حل خیلی پیچیده داشته باشه، قرار راه حل‌های ساده‌ای داشته باشه که ما بهش وفاداریم، روش تمرین میکنیم، با دیگران راجعش حرف میزنیم. بنابراین انتظار نداشته باشیم که حرفهای خیلی خاصی بشنویم تو این برنامه یک ساله، انتظار داشته باشیم حرفهای اثر بخش بشنویم.
خب حالا این مهارتهایی که میخوایم در طی این سال یاد بگیریم خیلی کوتاه بهمون تیتروار بگین که چجور مهارتهایی هستن.
حتما ما قاعدتا باید از هفته آینده روی خودشناسی شروع کنیم بحثمون رو. دلیل خودشناسی هم همون بحثی خدمتتون عرض کردم، من باید ببینم در چه مهارتهایی سریعتر میتونم وضعمو بهتر بکنم. ببینید من فرض کنید بیام راجع به مهارتی که الان خیلی وضعم بده شروع کنم کار کردن، خب یه ذره کار میکنم، ذره کار میکنم و بعد میبینم که خیلی وضعم بهتر نشده، انگیزم از دست میدم. یه آقای کلیفتون هست که الان ما بعدن راجعش بیشتر حرف میزنیم، خیلی رو توسعه مهارت ها کار کرده، یه تیم بزرگی داره و تحقیقات زیادی انجام داده، حرف خوبی میزنه. میگه شما بیاید جامعتون رو روی مهارت دهک دهک کنید. یعنی مثلا میگم من حالا مهارت تصمیم گیری رو مثال میزنم، 10% اول جامعه که بهتر از همه تصمیم میگیرن، 10% دوم، 10% سوم. اگر من جزو 10% نهمم، اشتباهه که شروع کنم از این حوزه خودمو بهتر کنم. ما اکثر این کارو میکنیم، ما میگم آقا اینجا حداقل گیر کردم، ولی کارم کلی زحمت میکشم میرسم از 10% نهم به 10% هفتم، هنوز مردم بهم میگن بیا این همم داری تلاش میکنی چی شد، بعد دوباره انگیزم از دست میدم. بهتره من اون چیزایی رو پیدا بکنم که تو 10% دوم، سوم، چهارمم با یکم تلاش میتونم بیام تو 10% اول. شما اکثر آدمهای موفقم که نگاه بکنید همه کاراشون خوب نیست، همه توانمندیاشون خوب نیست، ولی تو یکی دو تا سه تا حوزه قطعا جز 10% اول جامعه حساب میشن. من همه تلاشم اینه که در حوزه‌های بعدی که ما صحبت میکنیم هر کدوم دوستان بتونن اون حوزه هایی رو پیدا بکنن که توش میتونن جزء 10% بهتر باشن. پس خودشناسی طبیعتاً گام اوله که هر کسی راه خودشو پیدا بکنه. ما قرار نیست آخر برنامه یک سالمون 50,000 نفر 100,000 نفر آدم داشته باشیم که عین هم رشد کردن.
هر کدوم باید با تمایز
هر کسی باید مسیر خودشو بره در واقع. بعد از خودشناسی طبیعتاً بحث بعدی که مطرح میشه بحث یادگیریه. ما روش یادگیریمون هم باید سعی کنیم خیلی اصلاح بکنیم، خیلی زیاد. روش های یادگیری ما معمولا روش هایی هستند که فشار بسیار زیاد به ما میارن، مقطعی هستند، تنش زیاد دارن و اثر بخشی کوتاه مدت هم قطعا دارن. روش یادگیری رو عوض بکنیم که راجبش خیلی زیاد صحبت خواهیم کرد. روش هایی که هم انرژی کمتر ببره هم اثر بخشی بیشتر. من یه زمانی داشتم راجب زبان در سایت هم نوشته بودم و اینا خیلی خوندن. این که یه روش اینه که شما خوندید، یه روش اینه که آدم بگه بیا شروع کن زبان یاد گرفتن و یه عالمه لغت، یه عالمه متن، روش بدی نیست. ولی ایرادش اینه که ممکنه من 2 ماه 3 ماه وقت بذارم، بعد نگاه میکنم اینا من 2 ماه 3 ماه هفته 3 روز روزی 2 ساعت وقت گذاشتم، خیلی بعضی بهتر از قبل نیست، قطعا انگیزه ادامه دادن ندارم. به خاطر همین بود که اونجا پیشنهاد کردم که بریم 1000 تا لغت و 2000 لغتی که بیشتر از همه تکرار میشن پیدا کنیم، رو اونا وقت بذاریم.
نه.
حس خوب این که من با یه مقدار وقت گذاشتن الان متن‌های خیلی زیادی رو تا حد خوبی میفهمم، خودش انگیزه میشه برای ادامه راه. بنابراین بحث برای اون یادگیری ما راجع به روش‌های یادگیری چه در حوزه‌های مهارتی، ارتباطی، مذاکره، تصمیم‌گیری، تفکر سیستمی، جسارت و صراحت و قاطعیت، در هر کدوم اینها ببینیم من چگونه میتوانم یاد بگیرم. طبیعی است که بحث خیلی خیلی مهم داریم، اونم بحث تخصیص منابع. ما اگر عمر نوح داشتیم، 1000 سال وقت داشتیم، به نظر من خیلی از سوالامون از بین میرفت. مثلا راجع به انتخاب رشته، هر کسی میگه خب من میرم فعلا یه 5 تا لیسانس میگیرم، اگه به درد نخورد 5 تا لیسانس دیگه میگیرم. اگر وقتمون نامحدود بود، پولمون نامحدود بود، اگر فرصت زیادی بود. الان ما محدودیت منابع بسیار زیاد داریم و محدودیت منابع یک معنا داره. معناش اینه که من یه چیزایی رو باید با خودم جابجا نکنم، یه کاری برای انجام ندم. ما یک ماشینی داریم که 5 نفر جا داره و شاید 20 تا از دوستامون باشن اونجا. من به هر حال هر کدوم دوستایی که سوار کنم، در واقع یکی از دوستامو دارم سوار نمی‌کنم یا دارم پیادهش می‌کنم. اینم خیلی مهمه و راجع به تخصیص منابع ما باید خیلی صحبت بکنیم. خیلی کارهای خوب وجود داره، مهم اینه که کدوم کار برای من خوبه. شاید برای یک آدمی این که مثلا الان درس دانشگاهی میخونه، تلاش میکنه معدلش 19 بالا بشه، شاید این آدم اگر 19 رو به 18 کاهش بده، بتونه افورت و انرژی که میذاره نصف کنه و با اون نصفی بتونه کلی مهارت یاد بگیره که وقتی فارغ التحصیل شده اون یه نمره معدل ممکنه هیچ جا نشون نده، ولی انبوه این مهارت‌ها تو رزومه این آدم بتونه یک آدم متمایز تبدیلش کنه. بنابراین من احتمالاً وقت خیلی زیادی از برنامه رو به الگوهای درست تخصیص منابع اختصاص میدم تا ان شاءالله بتونیم با صرف توان کمتر نتیجه بهتر بگیریم.
خب تم شد مهارت خودشناسی، یادگیری، تخصیص منابع.
این تازه میشه شروع بحث دیگه. یعنی ما این ستا رو یاد بگیریم، حالا هر کسی باید مسیر خودش از اینجا شروع کنه، ببینه دقیقاً میخواد کجا انتخاب بکنه. ما قطعاً یه سری مهارت‌های خواهیم داشت از جنس مهارت‌های ارتباط با دیگران. ارتباط با دیگران که منظورم هست، حالا ممکنه مهارت خیلی ساده گفتگو با همکارا و دوستام اینها باشه، ممکنه ارتباط من به عنوان یک لیدر، یک رهبر. ما امروز خیلی در محیط‌های کار این رو داریم که آدم‌های موفق میشن که بدون پشتوانه قانونی دارن کارشون رو انجام میدن. این که من یه کاغذ بدم بگن شعبان علی تو نماینده مثلا مدیر عاملی، برو شروع کن با کارمندا صحبت کن، خیلی کار راحتی نیست. یا اگرم راحت باشه تا یه مدتی جواب میده و کارمندا دنبال فرصتی میگردن که به هر حال برن کنار. هنر من این خواهد بود که بد این کاغذ بدم کنار، بگم باشه ممنون که من اختیاراتو دادید، کاغذ رو تو کشم، حالا به عنوان یک انسان میرم و تلاش میکنم که با همکارم کار بکنم. این روش چند تا خاصیت داره. اولا که مقاومت خیلی کمتره. ثانیا من میتونم از رده پایین بالایی رو رهبری کنم. من ممکنه کارشناس یک واحدم، اگر الگوهای لیدرشپ و رهبری رو بلد باشم، میتونم مدیر عاملمو یا مدیریت واحدمو مدیریت بکنم. الان خیلی رواج داره این بحث که آدم چجوری how to manage your boss، چجوری مدیرتو مدیریت بکنه. در واقع راجع به این حوزه ها در واقع رهبری میتونه ما خیلی کمک کنه. در حوزه های دیگه باز اگر بخوام صحبت بکنم تو این ارتباط ها، ارتباط هایی که به نوعی تعامل در واقع اقتصادی توش داره خودش یه حوزه است. وقتی که من با شما فقط تعامل احساسی دارم، یه سری اصول و قواعد حاکمه. وقتی ته صحبت های ما به هر حال پولی جابجا میشه، اصول و قواعد عوض میشه، پس اون رو باید یاد بگیرم. حتی ارتباط من با خودم، ما قسمت عمده ای از بدبختیامون و قسمت عمده ای از مشکلاتمون ناشی از ارتباط نادرستمون با خودمونه. ما ها معمولا با خودمون خوب حرف نمیزنیم، بد حرف میزنیم، غلط حرف میزنیم، خودمون رو زیاد ملامت میکنیم و در نهایت هم انتظار داریم که زندگیمون خوب باشه. مگه میشه اگر من محمد شعبان علی با خودم خوب حرف نمیزنم، بتونم با خانم حسین دختر همکارم خوب حرف بزنم؟ و جالبش اینجاست که این ارتباط با خود معمولا خیلی مخفول میمونه و کمتر بهش نگاه میکنه.
حالا راجع به اینکه ما چه ابزارهایی در اختیار داریم حالا برای اینکه مهارت ها رو یاد بگیریم و تو خودمون تقویت بکنیم، با هم حرف میزنیم.
بسیار.
دکتر آقای مهندس شعبان علی، بس میگم دکتر.
اعتراض داشتم به اینکه من دکتر. شما دکترات گوگل بزنید اولین چیزی که میاد اینه که من دکتر نیستم. از قول من میاد.
آره از واسه دکتر میگیم دیگه، عادت کردیم. آقای شعبان علی، یه سری بزنیم به پیمک‌هایی که برامون رسیده، چند تا سوالی که مطرح کردن. البته نمیدونم حالا مرتبط هست، ولی خب من میخونم که روش مطالعه کردن رو گفته بفرمایید. میشه آقای مهدی رسولی.
ببین راجع به روش مطالعه کردن هم نکات مختلفی هست که منم پراکنده یک جایی گفتم. من فقط چند تا نکته بخوام بگم. یکی اینه که مطالعه باید تا حد امکان هدفمند باشه. ما ها یه وقتایی مطالعه سبکمونه که هر کتابی که هر کسی توصیه میکنه میخونیم، این مطالب معمولا در حافظه کوتاه مدت ما میاد و سریع از بین میره. من باید اول بدونم در چه حوزه‌ای میخوام مطالعه بکنم و منتخب کتاب بخونم. ضمناً توصیه‌ای که میشه معمولا درست کردن یک درختی از ایده ها و نکات مهم کتابه. من حتما بنویسم یه چیزی که در این کتاب موضوع اصلی این بود، برای این موضوع 5 تا راهکار مطرح شد، برای هر راهکار نکاتی مطرح شد. اینکه یک خلاصه داشته باشیم، من خودم از تمام کتابایی که خوندم یک خلاصه یک صفحه‌ای دارم و همیشه بهشون مراجعه میکنم. داشتن این خلاصه یک صفحه‌ای کمک میکنه که ما حس خیلی بهتری داشته باشیم و مطالب بهتر به یاد بیاریم. اگر دوستان خیلی وسواس دارن، یه روش خیلی عالی و زمان‌بر وجود داره، روشی که من خودم انجام میدم، خیلی راضیم. من اسلاید میکنم مطالبی رو که میخونم.
بله.
نه برای اینکه جای درس بدم، برای اینکه خودم یه مجموعه اسلاید داشته باشم همیشه و سریع‌تر بتونم ببینم و بخونم و یادآوری بکنم. زندگی کسی که اسلاید درست میکنه، حالا با پاورپوینت یا هر برنامه دیگری، مجبور فکر کنه که حرفای نویسنده رو آیا میشه در شکل مختصرتری زد، آیا میشه در شکل کاربردی‌تری زد، و این خود به خود به یادگیری ما کمک میکنه.
بله. یکی از شنوندگان این پیشنهاد رو بهتون داده، آقای شعبان علی، گفته که اگر در پایان یک سال امکان این وجود داشته باشه که یک گواهی چیزی به ما داده بشه، شاید این انگیزه رو برای ادامه راه برای ما بیشتر بکنه.
میشه بهش فکر کرد، ولی من خیلی صادقانه بگم، خیلی خیلی صادقانه بگم، اونم اینه که واقعیتش اینه که مهارت واقعی، مهارتی که من نتیجهش رو در آرامش زندگی شخصیم و در فیش حقوقیم ببینم، خب دو جور میشه. حالا با من کارمند دارم میگم،
درسته.
من میتونم برم مدرک لیسانس هم بکنم، فوق لیسانس، و مثلا 21450 تومن رو پیش حقوقیم ببینم. میتونم برم یه مهارتی رو یاد بگیرم که انقدر برای سازمانم ارزشمند باشم که به جای 21450 تومن 2 میلیون رو مثلا فرض کن یه عددی رو به من بدن در هر ماه.
درست.
من نمیخوام الان قول مدرک اصلا بدم، یا اصلا نمیدونم این مکانیزمی وجود میتونه داشته باشه یا نه که ما یه همچین آزمونی برگزار بکنیم، کاری بکنیم و اینها. میشه فکر کرد. ولی میخوام اینو بگم که توسعه مهارت‌های فردی ویژگیش اینه که آدم در بلند مدت نتایج اقتصادی و شخصی خیلی خوب ازش میبینه، چیزی که دیگه اون وقت براش مدرک بی‌ارزش میشه. واقعا مدرک شاید یکی از غلط‌ترین روش‌هایی که ما فکر می‌کنیم برای بهبود اوضاعمون هست. و مدیران هم حداقل در قسمت عمده از اقتصاد امروز کشور ما، حالا اگر بخش دولتی از کنار بذاریم، مدیران هم خیلی به مدرک الان نگاه نمی‌کنن، به ارزش آفرینی نگاه می‌کنن. اگر یک کارمندی بتونه ماهی مثلا 100 میلیون ارزش ایجاد کنه، چرا مدیر نباید ماهی 10 میلیون بهش حقوق بده؟ چون که این حقوق داره پرداخت میشه. من فکر کنم بیایم نگاهمون این باشه که من چگونه میتونم در محیط کارم ارزش بیشتری ایجاد کنم، به معنای این که کسی که بالا سرمه مجبور بشه و علاقمند باشه که از روی رغبت من امتیازهای مادی و معنوی بیشتری بده.
بله. خیلی از شنوندگان برامون پیامک فرستادن، از شما تشکر کردن، از در واقع موضوعی که دارید بهش میپردازید تشکر کردن. من دیگه از اونها میگذرم. اما یکی از شنوندگان پرسیدی که ساعت تکرار پخش برنامه در شب دقیقا چه ساعتیه؟ اگر اتفاق خاصی نیفته، شما این برنامه امروز چهارشنبه رو میتونید فردا یک بامداد بشنوید. اگه اشتباه میگم دوستان در اتاق فرمان به من بگن. بله، ساعت 12 تا 1 هستش. خب ببینم این چی نوشتن. پس از امت... خیلی خوب باشه، دست شما درد نکنه از اینکه تعامل داشتید با برنامه‌مون. خیلی پیامک فرستادن آقای دکتر، آقای شعبان علی. آقای شعبان علی، میگم خیلی از سوالا مرتبط با برنامه‌مون نیست، از اونو صرف نظر کردم. خیلی ها اظهار لطف کردن، باز هم از اونو صرف نظر کردم و باز هم تشکر میکنم از شما شنوندگان عزیز. اما بریم. خیلی خوب، الان به من گفتن که ساعت پخش مجدد برنامه 1 بامداد تا 2 هستش. خیلی خوب، یعنی فردا 1 بامداد تا 2 میتونن این برنامه‌ای که امروز پخش شده، اگه اتفاق خاصی نیفته، انشالله بشنون از رادیو اقتصاد. اما بریم به سراغ اون ابزارهایی که در اختیار داریم برای اینکه بپردازیم و تقویت بکنیم این مهارت‌های فردی رو تو خودمون.
ببین، قاعدتاً یکی از مهم‌ترین‌هاش قطعاً مطالعه است، در این که اصلا بحثی نیست. باید انجام بشه و خیلی خوبه. ولی مطالعه قطعاً ابزاری نیست که در بلند مدت بتونه اثرش رو حفظ کنه. ما یه سری کارهای دیگه هم باید انجام بدیم که حالا من به تدریج با دوستان خیلی بیشتر مطرح خواهم کرد. ولی علل حساب آدمی که در حوزه مهارت‌های فردی فکر می‌کنه و کار می‌کنه، باید یه ژورنال، میگیم نمیدونم سررسید، میگیم هر چی، یه دفترچه‌ای برای ثبت اتفاق‌های روزانه داشته باشه. و اینکه امروز من در واقع چه کارهایی کردم، چه چیزهایی بهتر شد، چه چیزهایی رو هنوز توش ضعف دارم، این خیلی مهمه. ببین، ممکن شما اصلا امروز
چی رو بنویسیم؟ یعنی مثلا چیز مهمو بنویسیم یا خیلی ریز بعد نوشته بشه، اینو چیه؟
قاعدتا ما وقتی داریم شروع میکنیم، به خاطر اینکه خیلی وقتا اصلا بلد برچسب گذاری رو بلد نیستیم، یه سری رویداد داریم مینویسیم. یعنی مثلا من الان امشب فرض کن اولین برنامه مهارت فردی ما گوش دادیم، من شفاهم مینویسم که من امروز با مادرم دعوام شد. همین یا مثلا احتمالا می‌نویسم که من امروز مثلا تو شرکت فکر می‌کنم حقم رو خوردن و حرفی نزدن، یا فکر می‌کنم مثلا من پروژه‌ای که 6 ماه روش کار کردم و امروز منتظر بودم که به خاطرش تشویق بشم، به خاطر دو تا اشتباه جزئی توش توبیخ شدم. احتمال روزهای اول فرضی رویداده. به تدریج که جلو تمرین برچسب گذاری یاد می‌گیریم، می‌بینیم که از این چیزایی که در هفته گذشته من نوشتم، مثلا از این 50 مورد 15 موردش صرفاً یک برچسب داره. من یک جای یک حقی داشتم و جرأت نکردم به اطرافیانم یا به مدیرم بگم که این حق منه. حالا دیگه من میفهمم که آهان، پس من مهارت صراحت و جسارت و اسرتیونس رو میخوام. ممکنه یه جایی ببینم که من یه خواسته‌ای داشتم از دیگران و اون خواسته تأمین شده، ولی به قیمت دلخور شدن اونها. من تونستم یه کاری رو بگم خانم حسین خانم انجام بده، ایشون دیگه من از سابق به من در واقع علاقه و دوستی نداره، احساسش اینه که مورد سوء استفاده در رابطه دوستی قرار گرفته و ازش من خیلی زیادی در واقع کمک گرفتم. بنابراین من اولین پیشنهاد جدی اینه که حتما از همین امروز دوستان یه دفترچه داشته باشن، فعلا توش رویداد بنویسن، 4 تا اتفاق، 5 تا اتفاق، 2 تا اتفاقی که امروز تو ذهن من مونده، یعنی من شب که میخوام پرونده‌مو در واقع ببندم این چند تا هنوز داره آزارم میده. قطعا این رویدادها در طول هفته جمع میشن و هر هفته تعداد از اینها برچسب میخورن و جدا میشن. امید من اینه که در طول مدتی که ما با هم هستیم رویداد بدون برچسبی باقی نمونه. این یه نکته. پس علاوه بر مطالعه، داشتن یک دفترچه یادداشت روزانه. نکته بعدی که در واقع وجود داره دیدن فیلم هاست. ما این کار رو در برنامه‌های بعدیمون خواهیم کرد. دیدن فیلم ها خیلی خیلی میتونن به ما کمک کنن برای اینکه اگر هدفمند باشه و اگر انتخاب شده باشه، که حالا ما هم میگم این کار رو انجام میدیم.
یعنی میگین که کدوم فیلم
رو؟ آره، میگین که برای هر موضوعی چه فیلمی خوبه. مثلا میگم شما شاید اگر در حوزه مثلا چانه زنی اگر ببینید، ما یه فیلم مثلا لوکال هیرو داریم، یه فیلم معروفیه که فردی میاد شروع میکنه املاک دهو میخواد بخره. ملک اول خیلی راحت میخره، ملک دوم یه مقدار در واقع سخت‌تر، جلوتر اولی خیلی راحت میفروشن دیگه، چون میبینن داره خیلی گرون میخره. آخرین آدما میفهمن که ببینین کل دهو میخواد و اگر دو تاشو نخره دیگه به درش نمیخوره و خیلی سخت برخورد میکنن. این فیلمو میشه در سینما نشسته همینجوری نگاه کرد، ولی اگر ما در حوزه متقاعدسازی و چانه زنی داشته باشیم بحث کنیم، دیدن این فیلم نکات دیگری رو به ما آموزش میده. برای دیدن فیلم ها کمک میکنه که ما مطالبی رو که عملا نمیخوایم تجربه کنیم یا گران قیمت تجربه کنیم، ارزون تر ببینیم و با هزینه کمتر یاد بگیریم، که میتونه خیلی موثر باشه. نکته بعدی که وجود داره رول مدلینگ یا الگو داشتن. ما هر کدوممون باید این کارو انجام بدیم که در حوزه هایی که مورد علاقه مونه، حالا من جلوتر برم خودم هم کمک میکنم تو برنامه که مثلا در حوزه تصمیم گیری آدمای معروف دنیا کیان، در حوزه کارآفرینی که به نظر من یکی از دغدغه های امروز جامعه ماست، آدمایی که قوی کار کردن کیان و حوزه های دیگه، رول مدل خیلی کمک میکنه. من اگر میخوام کارآفرین بشم خیلی خوبه که 3-4 نفر کارآفرین در سطح جهان، شاید 10 نفر 20 نفر کارآفرین در کشور خودم در اینا بشناسم، زندگیشون رو تعقیب کنم، اگر مصاحبه جایی میکنن بخونم و آروم آروم سعی کنم به یک جنبندی برسم که آدمهایی که در این مسیر جلوتر از منن چه مسیری رو رفتن، من نخوام اونا رو از اول برم. برای مهمه ما بدون الگو نمیتونیم خیلی معمولا این مسیر رو سریع بریم. و نکته خیلی مهمه دیگه اولویت بندی، همونطور که گفتم من باید فهرست مهارتایی که مورد نیازمو بنویسم و ببینم و حتما اولویت بندی کنم. یادمون باشه توسعه متوازن خیلی لغت جذابیه، اصلا توسعه پایدار، توسعه متوازن لغت خوبیه، ولی یک واقعیت وجود داره. واقعیتش اینه که دنیای ما رو انسان‌هایی ساختن که در بعضی از حوزه‌ها به طرز نامتوازنی رشد کرده بودن. شما اینشتین رو نگاه کنید که ما همه تحسینش می‌کنیم.
نه،
اینشتین تو یه حوزه‌های خیلی ضعیف بوده، مثلا در حوزه توجه به اطرافیان ضعیف بوده. من نمی‌خوام دفاع بکنم، من فقط مدل رو میگم. میگن اینشتین معروفه دیگه، زمانی که تو اتوبوس بوده من. دخترش کلاهش میفته زمین، در واقع کلاه اینشتین دخترش بهش میده، میگه ممنون خانم کوچولو کجا داری میری؟ که دختر دلخور میشه که من دکانام به بابام دادم، حواسش نبود. این آدم یه سری از کانال‌های ارتباطیش رو دنیای اطراف قطع کرده برای اینکه مغزش فعال‌تر بمونه، روی حوزه بیشتر فکر کنه. و بچه نه اینشتین،
کار درستیه.
اگه کسی بخواد اینشتین بشه من ترجمه نشم، خب. ولی اتفاقا سوال مهم همینه، سوال مهم همینه که هر کدوم ماها نگاه کنیم، شاید کل قصه ما همینه که من کدوم حوزه رو میخوام محدود کنم. شاید یکی بگه اتفاقا من دقیقاً همون حوزه اینشتین رو نمیخوام و دلم میخواد برای اطرافیانم حس بهتری ایجاد بکنم و اونها به من حس بهتری بدن. مهمش کنار گذاشتن بعضی از خواسته هامونه. یه جمله ای هست، من یه زمانی میشینم، یه روایتی از پیامبر بود، حدیثی از پیامبر بود، یادم نمیاد که در واقع نقل قول از کجا بود، ولی خیلی زیبا بود به نظرم، که به نظرم میخورد با ادبیات علمی امروز کاملا تطبیق داشت، که پیامبر گفته بودن که بنده های خدا اگر واقعا آرزوها و خواسته هاشون رو جمع کنن و یک مورد بکنن و اون رو واقعا از خدا بخوان، من به عنوان پیامبر خدا رسیدم و خواسته رو تضمین میکنم. قطعا این حرف به عنوان حرف معنوی پیامبر یک معنا داره. من میخوام بگم علم امروزم داره همین رو تایید میکنه که شاید ما اگر بهمون بگن که همه آرزوهات جمع کن و بکن یه دونه، نمیتونیم کارو بکنیم. ما نمیشه حالا سه تا باشه و همینه که به سه تاش نمیرسیم. اونایی که یه آرزو داشتن بهش رسیدن و تموم شده رفته. ولی خب جرأت میخواد که من دو تا از آرزوها رو از فرستم حذف کنم و بگم من به این یه دونه راضی ام. ما در تلاشمون اینه که هم کمک کنیم دوستان فهرست آرزوهاشون رو تدوین کنن، هم تلاش کنیم که قسمت زیاد از این فهرست خط بزنن که ان شاء الله به بقیه‌اش برسن و بعد بتونن به بقیه فهرستم قطعا فکر کنن.
همه میتونن وارد این در واقع تمرین بشن؟ چون ببینید الان شما به مطالعه اشاره کردید، نوشتن اشاره کردید، میخوام بگم که آیا سطحی از سواد یا شرایط خاصی لازم هست برای اینکه بتونن تا آخر یک سال با ما همراه باشن یا نه هر کسی؟
ببینید واقعیتش من تلاشم اینه که همیشه سعی کنم مثال هامون رو از یک محدوده انتخاب کنم، یعنی هر مطلبی که مطرح میکنیم یک مثال از برخورد کردن مثلا یک پدر با فرزندش یا مادر مثلا با فرزندش یا همسران با هم، یه مثال از یه آدمی که داره میره، یه جوانیه که تازه داره میره سر کار، چون به نظر توسعه مهارت‌هایی که از دغدغه‌های نسل جوان ماست که به هر حال دلش میخواد متمایز باشه، دلش میخواد در جلسه مصاحبه شغلی از موضع قدرت برخورد کنه. تا کی محمد کلام کچ کنم چه نفر بشنم این استخدام میکنه یا نه، دوست دارم توانمند باشم. و مثال دیگر از محیط داخل محیط کار، طوری که به هر حال شاید در یک برنامه یک ساعته ما برای هر کدوم دوستان بسته به شرایطشون 30-40 دقیقه مفید باشه. ولی ما سعی میکنیم جوری مطالب و مثال ها رو مطرح بکنیم که هر کسی بتونه مطلب مفیدی برای خودش پیدا بکنه.
خب یکی از شنوندگان گفته فیلمایی که اشاره کردید من وقت کجا باید تهیه بکنم؟ البته بعداً میگید، ولی خب چون اشاره به سمه
اگر خیابون و محلشون رو بگن شاید من نزدیک این کلوب سینمایی اطرافشون رو
بتونم، یعنی به هر حال میتونن
نزدیک. ما سعی میکنیم چیزایی باشه که فیلمهایی باشه که با فرهنگ ما جور باشه، با قواعد ما جور باشه، مجاز باشه و در کشور توضیح شده باشه، همین کمک ها رو بکنیم که در واقع قابل دسترسی باشن. تا حد
ساعت 16:50 دقیقه از لحظات پایانی دقایق پایانی برنامه رو میگذرونیم.
مهارت‌های تولید و فروش موفق در مهارت‌های اقتصادی. تلفن 22-65-25-25 سامانه پیام کوتاه 30,000-36-37. فکر نو، ایده خلاق در مهارت‌های اقتصادی. رادیو اقتصاد.
بسیار خب آیه شعبان علی، یه بار دیگه بگید اون چی که قراره انجام بدید، چون تو این دقایق پایانی هستی جمع‌بندی بکنید و بگید که دوباره، چون کسی ممکنه از ابتدای برنامه همراه ما نبوده باشن، بگید که قراره چیکار بکنید.
ببینید چون خیلی از دوستان در واقع دارن حالا میپرسن و اینها، من فکر کنم مجبورم از یه روش دیگه برم جلو. ما سایتمون رو الان قسمت اولش درست کردیم، در واقع ظاهرش رو درست کردیم و داریم به جزئیاتش فکر می‌کنیم. شاید ما به خاطر مشارکت از همینجا شروع بکنیم. در واقع دوستان اگر به سایت شخصی منم برن، یعنی به همون سایت شعبانعلی.com هم برن، میتونن آدرسشو پیدا بکنن. من نوشتم، توضیحاتم دادم. در این حال سایتی که الان داریم درست میکنیم اسمش هست متمم.org، که متمم با همون دیکته سادهش، یعنی MOTAMEM.org. اگر برن نگاه بکنن میتونن به ما کامنت هم بدن که ما دوست داریم سایتمون اینطوری باشه، چون برای سایت دوستانه دیگه، دوست داریم قیافش اینطوری باشه، دوست داریم مطالبش اینطوری باشه. من تو سایت خودم الان یه محلی برای بازخورد گرفتن گذاشتم، بنابراین ما فعلا این هفته اول رو فقط منتظریم. ما کارهای خودمون رو اعلام میکنیم، دوستان اعلام میکنن، ولی چیزهای قطعی از هفته آینده سایت اختصاصی متمم.org خواهد بود، بنابراین دوستان مطالب کامل رو در طول هفته اونجا میتونن ببینن. دوستانی که سوال دارن ما آدرس ایمیل اختصاصی میذاریم، هر کی بتونه سوال بپرسه و جواب بگیره، یه تیم برای جواب دادن در واقع آماده خواهند بود. و در این حال سعی میکنیم در طول هفته هم فضا ایجاد بکنیم که کسانی که در سراسر کشور دارن میمنو گوش میدن بتونن در فضای آنلاین حداقل با هم دیگه تبادل نظر داشته باشن. ضمن اینکه بنده خب در به صورت زنده هر هفته در خدمتتون هستم، با پیامک یا با تلفن حتما سعی میکنم کمک شما کنم.
خب خیلی متشکرم. یکی از شنوندگانم خدا قوت گفته که من در حال رانندگی هستم، انقدر جذب برنامه شدم که نخ خیابون وایسادم تا بتونم کاملا رو برنامه متمرکز بشم. آقای احمد حقبی، ما از شما متشکریم. ممنون آقای شعبان علی، ایشالی که باز هم زیارتتون بکنیم در همین برنامه.
ما امروز بیشتر وعده دادیم، ولی من امیدوارم در واقع از هفته آینده دوستان این خیلی زیاد نیست، ما انتظار زیادی ازشون نداریم. ما هفته یه ساعت می‌خوایم حرفامونو گوش بدن، هفته 5 ساعت هم مشق انجام بدن، هفته 40 50 ساعت هم به کاری که زندگی انجام میدن بیشتر دقت بکنن، ولی بعد از یه سال قول میدم راضی باشن.
ان شاء الله که همینطوره. از استقبالی که شده به نظر میرسه که شاگرد خیلی زیادی داشته باشین. خب کسانی که ما رو یاری کردن در ارائه این برنامه به شما، تهیه کننده رضا عزتی، صدا بردار مختار شکیبا، سردبیر مهسا میرچی، هماهنگی الیاس اسلامی و بنده حسین دوخ که خدمتگزار شما بودم، تا هفته آینده همین ساعت با شما خداحافظی می‌کنیم.